هستیم روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. امیدوارم که همچنان شنونده ما باشید. داریم به ساعت 23 نزدیک میشیم و طبق فهرست و زمان پخش برنامه ها ازتون دعوت میکنیم که برنامه اعزامی از بهشت رو بشنوید به مدت 14 دقیقه که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین، 23 ساله برگشتین.
23 ساله هم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگر شنونده این برنامه بوده باشید، حتما متوجه شدید که گفتگوی این هفته این برنامه با خانم مینو دبیری، نویسنده کرمانشاهی اتفاق افتاده. خانم دبیری در شروع جنگ تحمیلی نوجوان بودن و در منطقه سرپل‌زها به اتفاق خانوادهشون، یعنی 4 خواهر برادر دیگرشون و پدرشون زندگی می‌کردن. چند سال قبل هم که مادرشون به رحمت خدا رفته بودن، بنابراین از نعمت حضور مادر هم در خانواده محروم بودن. جنگ شروع میشه و ایشون به اتفاق خانواده بالاجبار، مثل خیلی از خانواده هایی که در سرپل زهاب بودن، مجبور به ترک شهر و دیار و خونهشون میشن و به کرمانشاه، منزل عموی مهربانشون میرن. در این مسیر مشکلات زیادی براشون به وجود اومد، تجربه های تلخ و شیرین زیادی رو به دست آوردن در این دوران و وقایعی رو به چشم دیدن که حاصل یک جنگ نابرابر بود که بسیاری از اونها شنیدنش برای ما واقعا تلخ و جانگدازه، اما به هر حال تجربه ای شد تا بفهمیم وقتی قرار باشه که دشمن پا به خاک ایران بگذاره چه اتفاقاتی خواهد افتاد. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده ادامه گفتگوی من، مریم یوسفی پور، راوی و تهیه کننده این برنامه، با سرکار خانم مینو دبیری باشید. بشنوید.
سالی که جدا شدیم از عمو سال 60 بود و دیگه ما یه خانه خیلی بدی گرفته بودیم که عمو بعدش اومد دیگه ناراحت شد و ما رو جابجا کرد و برد یه خانه بهتر، و دیگه مشغول درس خواندن بودیم، همچنان درسمون رو می‌خوندیم چون خیلی برامون مهم بود که آینده چیه. علی‌رغم تمام درس‌ها و خودم شخصا معتقد بودم که من با استاد دانشگاه بشم و ادبیات بخونم، و همچنان نمی‌ذاشتیم که سختی‌ها ما رو از پا در بیاره. من انشام زیاد، انشام بهترین درسم، در واقع انشا بود. خب ادامه دادیم و دیپلممون رو گرفتیم. سال 61 بدترین اتفاق زندگی ما، حتی تلخ‌تر از شاید در حدی شاید بشه گفت، مرگ مادر اتفاق افتاد و اون بمباران منزل عموم بود. منزل عموی من حاشیه شهر بود، در یک منطقه بسیار فقیر نشین، و بمب صاف بیاد بخوره، البته مناطق دیگری هم زد، همون روز 7-8-10 نقطه از کرمانشاه، یکی خیابان شریعتی بود، یکیش هم اون منطقه بود، خیابان خیام بود، و بمب صاف بیاد بخوره وسط اتاقی که ما خاطرات با عموم داشتیم، با بچه‌ها زندگی ها کرده بودیم، و عموم و زنش و 3 تا از بچه‌هاش تیکه تیکه بشن. این تابستان 61.
بچه دیگرشون کجا بودن؟ خونه نبودن؟
دخترش ازدواج کرده بود، 16 سالش بود، خانه خودش بود، پسرش هم سرباز بود، سنندهش، پسر بزرگش، و یه پسرش هم داروخانه کار میکرد، یعنی هم محصل بود و هم تو داروخانه کار میکرد که الان ایشان داروسازه، پزشک داروسازه.
این اتفاق سال 61 افتاد؟
بله، تابستان 61.
خب بعد چی شد؟ شما چی کار کردین؟ خب دیگه همچه اتفاقی افتاد، حتما براتون خیلی سخت بوده.
خیلی دیگه، یعنی تهمانده امیدها و آرزوها دیگه داشت از دست میرفت که من باز نذاشتم. یعنی هفته دو بار اون موقع رسم بود، مردم میرفتن سر خاک، دوشنبه ها و پنجشنبه ها.
بل.
که من یک سال بعد از ازدواجم و میشد تقریبا 4 سال بعد از این فاجعه عینکی شدم، یعنی در عین اینکه 19 20 سالم بود، ولی دیگه خودم میدانم که به خاطر اون
گریه ها
بود. یعنی سر هر قبری که ما میخواستیم بشینیم 10 دقیقه گریه بکنیم میشد 50 دقیقه. 50 دقیقه فوران اشک، فوران خون از دیدگان، از چشم، از قلب. و پدرم دیگه کامل از دست رفت، و موقع دیگه ویرانی کاملش بود که می دید که چجوری برادرش و زنش و اون عمو،
یعنی در واقع پدر شما تنها حامی و پشتگرمی خودش رو هم از دست داد.
بله. و روزی که این اتفاق افتاد ما جای مهمان بودیم، حالا گهگاه فامیلا اونایی که وضعشان به خصوص خوب بود، بعضی ها فراموش کرده بودن، بعضی ها نه همچنان محبتی داشتن، ما منزل اونا بودیم و دیدیم که یه حمله هوایی شروع شد و صدای زده هوایی و صدای هواپیما و دور بودن از اون منطقه، ما منزل اینا دور بود از محل زندگی عمومینا، و دیدیم که سر صدا شد. و بعد برادر بزرگم نزدیک منزل عمومینا یه مرکز فنی حرفه‌ای بود، میرفت اونجا آموزش میدید، بیکار نمانده بود که یه چیزی یاد بگیره. دیدیم که هیچ کس نمیدونست کجا رو زده، تا 2-3 ساعت بعد که مثلا حالا اخباری اعلام میشد یا مردم دهن به دهن، مثل الان نبود فوری اخبار منتقل بشه. و ما منتظر بودیم دلهوره وحشت که کجا رو زده. دیدیم که برادرم خونین و مالین و خاکالود آمد، خودشو کوبید وسط حیات و گفت همشان مردن، همشان مردن، خانه عموینا رو زدن. باور کردنش هم یه آسانی نبود، پدرم کلی بهش پرخاش کرد که تو اشتباه میکنی، تو غلط میکنی، اصلا همچی حرفی میزنی. پدرم خیلی خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و کامل دیگه نابود شد، کامل دیگه خودشو باخت. حالا ما دوشنبه و پنجشنبه میرفتیم سر خاک و اون گریه ها و دختر تازه عروسش میامد، همون دیدن اون دختر تازه عروس که کلی قلب ما آتش میزد دیگه. پسرش از سنندج بهش خبر داده بودن که آره بیا کرمانشاه، فرستاده بودنش مرخصی. تعجب کرد تو شرایط جنگ چجوری میفرستن مرخصی، گفته بودن که نه شما برو سر به خانوادت بزن. و ما یه بیمارستان معروفی داریم و قدیمی در کرمانشاه به نام 200 تخت خوابی، بیمارستان آیت الله طالقانی که زمان حالا جنگ به خصوص دیگه یه مرکز اورژانسی در واقع شده بود، جنازه ها رو برده بودن اونجا و پیدا نمی شدن جنازه ها.
بله.
به خاطر متلاشی شدن پیدا نمی شدن به این راحتی. من که هرچی اصرار کردم، بعد از ظهرش بود، ساعت 3:15 دیگه منزل فامیل ما بودیم، پدرم و مرد اون خانواده و 2-3 نفر دیگه راه افتادن که برن. من خیلی التماس کردم منم ببری که نبردن. شما نگو همون روز در واقع عموم و پسر کوچیکش رو، نه پسر، یه پسر نوجوانش کشته شد تو جنگ، 15 سالش بود، و یه پسر 11 سالش و یه دختر 5 سالش با خانمش، دو تا از اینا رو خاک کردن و آمدن خانه. اینجوری گفتن من به شدت برآشفته شدم و حالا دیگه چشمامونم دیگه اصلا باز نمیشد، پلکای من که چرا منو نبردین. گفتن نگران نباش، 3 تا دیگه شان مانده. و روز بعد رفتیم مسجد جامع، شهدا رو اون موقع می آوردن اونجا، از اونجا مردم تشییعشان می کردن. الان هم هر شهیدی که حالا مناطق مرزی یا درگیری یا هرچی که باشه معمولا مسجد جامع تا سر خاک تشییع میکنن. دیگه گفتن که من پسرموی 11 سالم اسمش ساسان بود، گفتن ساسان سرش کلن قطع شده و پیدا نشد.
11 سالش بود.
آره.
پیدا نشد؟ سرش پیدا نشد؟
گفتن پیدا نشد. بعد ما رفتیم بیمارستان روز بعدش، حالا سرگردان بین این محوطه بیمارستان دیوی سخت خوابی که عمو کجاست بچه، این اصلا باورمان نشده بود تا اینکه گفتن که وقتی که باورمان شد روز بعد منم بردن. خدایا عمومو دفن نکرده بودن، دو تا از بچه‌هاشو یا خانمش دقیقا یادم نیست دفن کرده بودن، که من شدت ناراحتی دیگه نمیدونستم چه کار کنم. گفتم من یا خودم میکشم یا باید منم ببریم برای بقیه، اصلا بیمارستان بریم ببینمشان، منم میخوام بیام اصلا ببینم عمومو. حالا ما سه بار چهار بار رفتیم سردخانه، آمدیم اوضاع سردخانه که دیگه در واقع شما بگو حوض خون بهتره بگیم، کف بیمارستان، وانتایی که میامدن، آمبولانسا، لباس پرستارا، لباس دکترا، دستکشا تماما خون، چکمه ها همه خون، و راه به راه جنازه می آوردن و ماشین می پیچید تو حیات بیمارستان و می ریختن توی راه روها یا هر جایی که دستشان که برن دوباره شاید کسی زنده مانده برسن به اونا. و ما دو سه بار رفتیم. بعد یه دختر بچه بود همسایه عمومینا بود، ما گاهی با اون دخترمون که 5 سالش بود با اون هم بازی بود، گاهی هم من خب می دیدم بازی میکنن و اینا، گفتن حالا کشوها رو بگردید، منم با پدرم رفتم. دوبار رفته بود پیدا نکرده بود عموی منو، برادر خودشو پیدا نکرده بود. بعد گفتم که منم باهات میام. حالا
منظورتون کشوهای سردخونه؟
آره آره، کشوهای سردخونه. البته کشوها خب کافی نبود، رو کف زمین نبود، عمو پیدا نشد و یکی از کشوها رو که او آقا مسئولش کشید بیرون، من دیدم نوشته دخترک مطلایی. اولش نوشته بود دخترک، فکر کردیم خب دخترموی کوچیک منه، دیدیم که نه، همون دختر بچه است و موهای سرش آمیخته از خون و تکه های مغز و تکه های آجر بود و کاغذی هم که رو سینش زده بودن خیسیده بود از خون تقریبا. دخترک متکه شد، سری داد داخل و بعد کشوهای بعدی. بعد من دیگه حالم خیلی بد شد.
این همون دختر 5 ساله‌ای بود که گفتین
دوست دخترموی من بود که کشته شد، هم بازی هم دیوار.
5 سالش بود درست؟
آره، دیوار به دیوار بودن با هم بازی میکردن. پدرش هم شغل ضعیفی داد، دلاک حمام بود بنده خدا.
اسمش چی بود این دختر؟
دختره یادم نیست دقیقا، شاید زیبا بود، معصومه بود دقیقا. خب بعدش پدرش هم دلاک حمام بود، شغل ضعیفی داشتن، یه خانه به بدبختی ساخته بودن. بعد دیگه من حالم خیلی بد شد، خب یه دختر 17 ساله چجوری میتونه مثلا این صحنه ها رو ببینه. بعد از پله ها آمدم بالا، سردخانه پایین بود، از پله ها که آمدم بالا یه برانکارد دیدم که تعدادی از اجزای بدن انسان روش بود. دقیقا من یه ران قطع شده چیزی که با چشم خودم دیدم بود، قفسه سینه بود و یه دست. من دیگه چشام بستم و آمدم بالا تو حیات. شما نگویی همون جنازه عموی منه که صورت متلاشی شده، شناسایی نشده بود تا اون لحظه، و یه خالکوبی رو دستش داشت و پدر من همچنان پایین بود. دیدیم که صداش بلند شد و بیمارستان رو برداشت و از روی خالکوبی شناسایی شد. و دیگه مرحله دوم بود، حالا من برای خاک سپاری اینا دیگه گذاشتن برم و خدا میدانه که ما اون سر خاک باقی فردوس کرمانشاه چه ها کشیدیم و چه ها دیدیم. فقط اینا نبودن، خیلی ها بودن، چون چند منطقه رو زده بود. یه اتفاق سال 61 افتاد و سال 63 که دیگه من ازدواج کرده بودم و فوت پدر و بمباران همچنان ادامه داشت و به این شکل. حالا اتفاقات دیگری هم هست که خواستیم تعریف کنم.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-485 588-20.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه‌ای که شنیدید برنامه اعزامی از بهشت بود. امیدوارم که حاصل تلاش همکارانم مورد توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشه. شنیدنی‌های انقلاب رو در ادامه تقدیمتون خواهیم کرد، حاصل دسترنج همکارانم در گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ که به مدت 12 دقیقه پخش میشه.
شنیدنی های انقلاب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های انقلاب. در بازخوانی رخدادهای سال 57 هجری شمسی که با پیروزی انقلاب به پایان رسید، در این برنامه به سراغ خرداد ماه می رویم. مبارزات مردمی با رژیم سلطنتی پهلوی در خرداد ماه سال 1357 همچنان ادامه یافت، اما با توصیه‌های مراجع تقلید در اعلامیه‌ها مبنی بر رویارو نشدن مردم با عوامل مسلح رژیم، دولت نتوانست همچون اردیبهشت‌ماه از خود خشونت علنی نشان دهد. هرچند در این ماه نیز خون تعدادی از شهروندان به زمین ریخت و روحشان به آسمان پیوست. از شما دعوت میکنیم همراه ما باشید و از خرداد 57 و ماجراهای آن بیشتر بشنوید. از اولین روزهای خرداد آنچه در میان مردم شنیده می شد راجع به 15 خرداد بود. بیشتر توجهات به این روز معطوف بود و اینکه سیر مخالفت ها و تظاهرات در نیمه خرداد چگونه بروز خواهد کرد و رژیم شاه چه عکس العملی نشان خواهد داد. دستگاه امنیتی ادامه بازداشت ها را چاره‌ای برای جلوگیری از وقوع رویدادهای ضد حکومت می دانست. از این رو دستگیری‌ها به همان گستردگی ماه اردیبهشت ادامه یافت. این بار حتی به همراه داشتن اعلامیه نیز جرم بود و دارنده آن بازداشت و روانه زندان می‌شد. تبعید روحانیان نیز به قوت خود باقی ماند و حتی کسانی که علیه حکومت سلطنتی شاه حرفی نزده بودند اما ممکن بود در روزهای نزدیک به 15 خرداد منشأ اثری باشند، دستگیر و به مناطق بد آب و هوا تبعید شدند. در این میان آیت الله سید مرتضی پسندیده نیز بازداشت شد و به انارک نائین تبعید گشت. جرم ایشان نظارت بر تقسیم شهریه‌های امام خمینی رحمت الله علیه بین طلبه‌های علوم دینی و جمع‌آوری وجوهات شرعی بود. آسیب رساندن به این شبکه مالی برای ساواک اهمیت فراوانی داشت، طوری که پس از تبعید آیت الله پسندیده، پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک تأکید کرد هر کس دیگری که بخواهد این نقش را به عهده بگیرد دستگیر و تبعید شود. نفر بعدی آیت الله محمد صادق کرباسچی تهرانی بود که به دلیل پذیرفتن این مسئولیت دستگیر و تبعید شد. در خرداد ماه سال 57 شاه و همسرش برای جلب نظر عامه مردم و مقابله با این گفته که اعضای خاندان سلطنتی افرادی غیر مذهبی هستند، به مشهد و زیارت مرقد امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام رفتند. شاه در این مراسم با یکی از روحانی نماها صحبت کرد و گفت که نگران دین است.
این تعبیر ریاکارانه در بین مردم و علمای مبارز با عکس العمل مواجه شد و به آن به هزل یا جد پاسخ دادند. شایعه عمده‌ای که در نیمه اول خرداد بین طبقات مختلف مردم وجود داشت و ماموران ساواک بارها آن را در گزارش‌های خود منعکس کردند این بود که زمان تبعید امام خمینی در 15 خرداد همان سال تمام خواهد شد و ایشان به وطن باز خواهند گشت. با اینکه این حرف شایعه‌ای بیش نبود، حکایت از خواست مردم و دلبستن آنان به این رویداد احتمالی داشت. امام خمینی به مناسبت سالگرد 15 خرداد در 10 همان ماه سخنرانی پرتاب و تبی در مسجد انصاری شهر نجف ایراد کردند. همه مقاطع سخنان امام مربوط به مسائل روز ایران بود. امام از شاه به عنوان آقای تمدن بزرگ نام بردند و ادعای واهی او را برای رسیدن به دروازه های این تمدن، در حالی که گروهی از مردم در پایتخت ایران در زاغه ها و کپرها بدون برق و آب و بهداشت زندگی می کردند، به باد استهزا گرفتند. آن بخش از سخنان امام که مربوط به 15 خرداد می شد در ایران به سرعت تکثیر و توزیع شد. روحانیان از مردم دعوت کرده بودند در 15 خرداد در خانه بنشینند و مغازه‌داران از باز کردن محل‌های کسب خودداری کنند و نیز از درگیری با ماموران مستقر در خیابان‌ها بپریزند. اما در شهر نجف آباد این طور نشد. گروهی از اهالی این شهر پس از اجتماع در مسجد دست به راهپیمایی زدند و علیه سلطنت شاه شعار دادند. درگیری نیروهای مسلح مستقر در شهر بنابر اسناد ساواک منجر به شهادت یک نفر و بنابر قول اعلامیه‌ها شهادت 2 تن شد. این درگیری در مطبوعات منعکس نشد، در حالی که پیش از آن خبر چنین رویدادهایی با تحریف در روزنامه‌ها چاپ می‌شد. علت جلوگیری از این امر آن بود که حکومت پس از 2 درگیری تظاهر به وجود آرامش در کشور می‌کرد و نشان می‌داد که مبارزان عقب نشینی کردند و تهدیدهای دولت مؤثر واقع شده است. ایجاد تحول و دگرگونی در پیکر نظام شاهنشاهی در خرداد ماه چشمگیر بود. در واقع سلسله تغییراتی که در جابجایی چهره‌های این رژیم در سال 1357 روی داد از خرداد آغاز شد که با پیشرفت و اوجگیری مبارزه سرعت و تعداد جابجایی‌ها نیز بیشتر شد. در آن ماه نعمت الله نصیری رئیس ساواک که سهم عمده‌ای از جنایات دستگاه امنیتی وقت متوجه او بود از کار برکنار شد و سپهبد ناصر مقدم جایگزین او شد. نصیری که با اشاره شاه از آن دستگاه جدا شد با همان اشاره سفیر ایران در پاکستان گردید. رویداد دیگری که در خرداد ماه سال 57 رخ داد انتخابات کانون وکلا بود که برخلاف گذشته چهره‌هایی مثل هدایت الله متین دفتری و حسن نزیه توانستند اکثریت آرا را به دست بیاورند و وکلای سنتی این کانون را پشت سر بگذارند. اما این دگرگونی‌ها که در محدوده حریم نظام شاهنشاهی صورت می‌گرفت به هیچ وجه نتوانست نظر گروه‌های مبارز را جلب کند و یا وقفه‌ای در مبارزه آنان با حکومت ایجاد نماید. مناسبت مهم بعدی 4 مراسم 40 نهضت اسلامی ایران مصادف با 27 خرداد بود. چند روز قبل از آن مراجع قم آقایان گلپایگانی، مرعشی نجفی و شریعت مداری اعلامیه مشترکی دادند و در آن از مردم خواستند که در این روز نیز دست به مقاومت منفی بزنند و با خارج نشدن از منازل و نیز تعطیل کردن کسب و کار اعتراض خود را به کشتار مردم قم در روزهای 19 و 20 اردیبهشت نشاندند. امام خمینی نیز در روز 20 خرداد پیامی خطاب به مردم ایران منتشر کردند و در آن از جابجایی چهره‌ها در نظام شاهنشاهی با عنوان مهره‌بازی شاه نام بردند و خواستار هوشیاری مردم در برابر این فریب‌های شاهانه شدند. واکنش مردم در این روز نیز همچون 15 خرداد بود. گزارش‌های سواک نشان می‌دهد که بازارها تقریباً در همه جای ایران تعطیل بود. این شیوه از مبارزه، خانه‌نشینی و تعطیلی کسب و کار به جای تظاهرات و رویارویی با ماموران مسلح رژیم موجب شد خبرگزاری‌های خارجی چنین تحلیل کنند که رهبران مذهبی با مقامات دولتی به توافق رسیدند. علمای بزرگ به این تحلیل خبرگزاری‌ها و رادیوهای بیگانه اعتراض کردند و حتی برخی از علمای در تبعید با انتشار اعلامیه‌های خواستار پاسخگویی جامعه روحانیت به این نوشته‌ها و احضار نماینده آن بنگاه خبرپراکنی برای ادای توضیح شدند. از همراهی شما عزیزان با برنامه شنیدنی‌های انقلاب سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
ملت اسلام رو میخواد، ملت میخواد که قوانین اسلام در این مملکت پیاده بشه.
ملت ایران توانسته است اصول بنیادین را و شعارهای اصلی انقلاب را به همون استحکام اول تا امروز حفظ کند. این شعارها و ارزشهای اصلی اینهاست: استقلال، آزادی، مردم سالاری و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور.
انقلاب، انقلاب، انقلاب اسلامی. جسم من، جان من، خون من
دست در دست هم با ذکر یا حسین در تداوم این مسیر انقلابی تا پای جان ایستاده ایم.
توی توی تو یادگار نینوا، امتداد کربلا، حاصل تلاش انبیا. توی توی تو فتح و نصرت خدا، دست قدرت خدا در مصاف فتنه و ریا.
جشن تجر آزادی فرصتی است برای بازخوانی آرمانهای امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و انقلاب اسلامی.
ای خونبهای شهیدان، قرص
سمر نهال ایمان، ای شعله های فروزان، جلوه خروش انسان، راست می دارم از